دارم فروشگاه موندم.
شاید پنهانترین و در این حال مهمترین موضوع در بحث رعایت حقوق مصرف کنندگان در هر جامعه‌ای کاهش یا ارتقاء سطح سلامت روان مردم اون جامعه باشه. بدون شک زمانی که جمعیت زیادی از این کشور از کالاها و خدمات مطلوب و با کیفیت استفاده بکنن، آرامش و رضایتمندی بیشتری رو هم خواهند داشت، به خصوص اگر مصرف اون کالا عمومی و ایمنی اون هم مهم باشه. به طور مثال یک خودرو در نظر بگیرید، وسیله‌های ضروری برای رفاه و آسایش و حتی برای کسب درآمد اقتصاد خانواده، وسیله‌ای که بدون شک باید دارای کیفیت بسیار مطلوب و ایمنی بالا باشه و به زبان دیگه تمام حقوق مصرف کننده باید در اون رعایت شده باشه. در غیر این صورت سلامت جسمانی و روانی مصرف کننده و حتی دیگه افراد جامعه هم به خطر میفته. تبلیغات غیر واقعی در مورد یک کالا یا یک خدمت توسط تولید کنندگان و یا اون شرکت‌های خدماتیشون به منظور جذب مشتری و سراخر ارائه کالای معیوب که کارکردی مطابق اون چه که تبلیغ شده رو نداره و یا ارائه خدمتی ناقص همراه با تلف کردن وقت و بازی کردن با اعصاب مشتری، نمونه های مسلمی از تعدی حقوق مصرف کننده به شما میدن. مریم وفوری، کرمانشاه.
ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز که در خصوص موضوع برنامه مشارکت میکنین. تا حوالی ساعت 8 صبح همچنان فرصت دارین که در خصوص موضوع امروز برنامه که بیشتر مسئله شما به عنوان خریدار درباره خرید کالا یا دریافت خدمات تجربه کردین، بیشتر مسئلتون راجع به چی بوده صحبت بکنین. اینجا همچنان برنامه سکه صحبت رادیو اقتصاده که بخشای متنوع زیادی داره. گفتگوی روز. یکی از بخشای برنامه سکه است و بخش گفتگوی روزه که درباره برخی از خبرها ما معمولاً گفتگو میکنیم. یه عنوان خبری منتشر شده بود با این مضمون: تجهیز 1200 جایگاه سوخت به طرح کهاب. برای خودم هم جالب بود که بدونم طرح کهاب چیه. طرح کهاب یه طرحی برای صرفه‌جویی اقتصادی توی مصرف سوخت که با اهداف زیست محیطی پایه‌گذاری شده. سرنام عبارت کاهش و هدایت و انتقال و بازیافت بخار بنزین شده کهاب. حالا می‌خوایم درباره این طرح کهاب گفتگویی داشته باشیم با سرکار خانم سارا علوی زاده، مجری طرح کهاب، که بیشتر به ما توضیح میدن. خانم علوی زاده سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمتتون
درود بر شما. یه جورایی فامیلیم با شما خانم علوی زاده. خب خانم علوی زاده بزرگوار، درباره این خبر توضیح میدین، تجهیز 1200 جایگاه سوخت به طرح کهاب.
بله، این یه طرح زیست محیطی هست که ذیل قانون هوای پاک، حالا 10 بند داره اون قانون، که یکیش بحث عرضه سوخت در جایگاه های سطح کشور هست.
بله.
در اون طرح ما جمع‌آوری بخارات بنزین رو داریم.
درسته.
که در اون طرح ما با استفاده از حالا تجهیزاتی که در جایگاه ها نصب میشه، این امکان رو داریم که از انتشار بخارات بنزین جلوگیری کنیم در جایگاه، و این بخارات مجددا مایع میشه و به مخزن جایگاه برمیگرده و به چرخه توزیع سوخت مجددا برمیگرده.
چقدر خوب. خب این 1200 جایگاه سوخت که در حقیقت تجهیز شدن به طرح کهاب کجا هستن؟ تو خود استان تهران چه تعداد هست؟
با اولویت کلان شهرها در سطح کشور اجرا شده. حالا باز اولویت های دیگه ای هم داشته در انتخاب اینجور جایگاه ها، از قبیل اینکه جایگاه هایی که در نزدیکی ارزان به حضورتون مراکز مسکونی، مراکز درمانی، مراکز آموزشی بودن، در اولویت نصب بودن برای این طرح.
درسته. خانم علوی زاده، طرح کهاب طرح جدیدی نبوده که، درسته؟ یعنی ظاهرا توی اجراش دوچار چالش و مشکل شده بودین. یکم توضیح میدین که از کی اصلا این طرح مطرح شد، چرا انقدر حالا اجراش به طول انجامید؟
بله، ببینید، در سال 87 اولین به اصطلاح بحث‌های جمع‌آوری بخارات بنزین که بخارات بنزین ترکیبات عالی فرار هستن که توشون بنزن وجود داره و این ماده اثبات شده که 100% سرطان‌زا هست.
بله.
ارزم به حضورتون از اون سالها با توجه تحقیقات در این زمینه شروع شده و طرح‌های مختلفی حالا در کشورهای اروپایی پیاده شده. حالا با توجه به طرح‌هایی که در کل دنیا و در سطح بین‌الملل وجود داشته، در اون زمان تازه به صورت پایلوت طرح‌هایی در کشور به اصطلاح ارزم به حضورتون اجرا شد. منتها با مصوبه هیئت وزیران در سال 99 مقرر شد که ظرف 2 سال جایگاهایی که ارزم به حضورتون با اون اولویت‌هایی که خدمتتون عرض کردم هستن تجهیز بشن در سطح کشور. منتها خب بحث‌هایی که حالا به شرایط تحریمی کشور خود ارزم به حضورتون تأمین این بخشی از این کالاها که ساخت داخل نشده تا به امروز هم نشده، در واقع استیج 2 این طرح چون شامل 3 استیج هست این طرح،
بله،
با چالش روبرو شده. در سالهای اول حتی دستگاه بازیافت نیست به علت اینکه خب طرح خیلی تسری نداشته، کارخانجات داخلی رو نیاورده بودند به تولید این طرح. منتها با مستقر شدن طرح و رفع موانعی از قبیل باز پرداخت دولت در خصوص تجهیز جایگاه، یعنی دولت از طریق باز پرداخت هزینه ها حمایت داشته از این طرح زیست محیطی، با باز پرداخت اون این طرح سرعت گرفت و ظرف 2 سال از حدود 200 جایگاه، ظرف 1 سال خورده ای حالا در مردم بگم، از 200 جایگاه ما به 1200 جایگاه تا به امروز انجام شده و تمام شده رسیدیم. منتها این یه طرح جاریه، همچنان
درسته
داره اجرا میشه در کشور.
درسته. دو تا سوال خانم علوی زاده. یکی این که تجهیزات داخلی هن فرمودین یا وارداتی هن؟ تجهیزاتی که به این طرح استفاده میشه
در واقع اون دستگاهی که کار بازیافت رو انجام میده و بخارات بنزین رو مدام به چرخه سوخت برمیگردونه، اون دستگاه یک سیستم تبریدی هست و داخلی.
درسته.
اینکه ما این بخارات رو جمع آوری کنیم لازمه که از هر نازل هنگام سوختگیری بتونیم این بخارات رو هم جمع آوری کنیم و این از طریق یک شلنگ 2 جداره‌ای انجام میشه و یک پمپ وکیومی این فرایند جمع آوری بخارات در هنگام سوختگیری خودروها انجام میشه که این فقط بخش وارداتی.
درسته.
تا کنون در کشور هیچ سازنده ای، اتفاقا ما استقبال میکنیم اگر سازنده ای باشه بتونه این نوع شلنگ رو که حالا یک ظرافت هایی در تولیدش داره تولید کنه، ولی همچنان موفق نشدیم.
خب امیدوارم که طراحان داخلی نخبگان خوبمون تو این حوزه هم به میدان بیان. درباره بحث تامین مالیش هم خیلی کوتاه به ما توضیح بدیم. فرمودین که خود دولت در حقیقت پشتیبان این طرح هست از لحاظ تامین مالیش، یا خود جایگاه داران باید در حقیقت در حوزه تامین مالی این طرح برای پیوستن به این طرح در حقیقت بیان به میدان؟
بله، ببینید در ابتدا همونطور که تو مصوبه هیئت وزیران گفته شده بخش خصوصی که در واقع جایگاهداران‌ها هستن، مالکان
بله.
جایگاه‌های و به اصطلاح برندهایی که حالا قبلا بودن در شبکه توزیع سوخت تجهیزات و خریداری رو نصب می‌کنن، فرآیند
بله.
به این شکل هست. پس از اینکه کارشناسان شرکت ملی پخش و طرح که ها بازدید انجام دادن از صحت عملکرد تجهیزات مطمئن شدن،
درسته.
یا اگر نقصی داشت برطرف کردن و با تستایی که انجام میشه به صحت عملکرد این تجهیزات و نحوه نصبش صحه گذاشتن،
درسته.
اون هزینه و سرمایه گذاری اولیهی که توسط مالکان جایگاه انجام شده طبق یک به اصطلاح دستورالعمل و شیوه نامه‌ای به جایگاهداران باز پرداخت.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما خانم علوی زاده. با توجه به اینکه ما هم خیلی صدای شما با کیفیت دریافت نمی کردیم، اما استفاده کردیم از صحبتاتون و توضیحاتتون درباره طرح کهاب، ممنونم و با تون خدافظی میکنم. گفتگو کردم با خانم سارا علویزاده، مجری طرح کهاب، درباره خبری که منتشر شده بود، تجهیز 1200 جایگاه سوخت به طرح کهاب. صبحتون بخیر باشه.
اینجا سکه صبح.
شما روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. اینجا رادیو اتصال. درود به همه شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران اسلامی.
وزیده بچان سر پرشور دم و کشیده هم درز سنم خانه آفاق رو بوده هم جان به سر و پردهش را دمیده البرز تاج سروری تو دریا تبار مادری تو این رشته آوازه برادری تو با شاخه‌های سخت و تنابر چون جنگلی بزرگ دمیدیم ما رودخانه‌های پریشان در تو به اتحاد رسیدیم
سلام.
علیکم سلام.
خوبین؟ وقت
ممنون، وقت شما بخیر باشه.
سلامت باشید. مغازتون پر از لباسه.
بله، لباس مردمه. بله.
لباسه مردم که بعضیاشون اینجوری کاور کردید پوشیدین. بعضی دیگه‌ش هم که خب گذاشین خوش بشه.
بله، اینجا یه خورده مرطوب و خوشید، اصولاً بخار رطوبت داره. بس بذاریم بیرون که یه مقدار مثلا خوش بشه، هوا بگیره، بعد کاور کنیم که مشکلی براش پیش نیاد، بو نگیره و از این حرف.
یه دونه دستگاه دارید که اتو می‌کنی؟
بله.
یه دستگاه بزرگی هم دارید که لباس شویه.
بله.
لباس رو می‌شوری.
بله بله، یه دستگاه پرسمونه، دیگه بخارمونه که تبدیل بخار می‌کنه با پرس کار می‌کنیم، بعد اونم که به صورت شستشوه.
بله. یه تختم اینجاست، شبا هم اینجا میخوابیم؟
نه، شبا اینجا نمیخوابیم. بچه ها وقتی کار میکنن چون همه چون سرپا هم بابت واریسم و اینطور مسئل مجبوریم یه چند دقیقه بیاد یه استراحت بکنه دوباره بتونه بیاد به کارشون برسه، چون اینجا کارمون همه سرپاست.
این روزا هم سرتون خیلی شلوغه؟
نه این روزا اتفاقا یه مقدار ضعیفه، بابت نه اینکه چیز باشه، فصل اینو ایجاب میکنه.
ولی خب با این حال سرتون بازم شلوغه؟ نه من میبینم خیلی
خب شلوغه. نه اینطوره، یه موقع از میگی مغازه 50 متره این 4 تا دونه دیده میشه.
مغازه شما چند متره؟
20 متره. بعد مثلا اون قسمت شاید 60% اصلا مراجعه نمیکنن ببرن، سال هاست مونده. خب نمیتونم، درست ما قبض داریم که یک ماه نگه داریم، ولی درست نیست. طرف مینی مشکلات داره 6 ماه یک سال بعد اومده.
بعد توی 6 ماه یک سال بعد ازش هزینه
نگه داریم؟ نه همونه.
همونه؟
همونه. فقط یه مشکلی که برای ما به وجود میاره یه کاورش کسی میشه، مجبوریم دوباره عوض کنیم. اگرم یه موقعی بعد از 3 سال 4 سال که نمیاد یا ببریم بدیم مثلا به خیریه جایی مراجعه کنه، یه مقدار شرمندگی یا هزینه مثلا چیزشو واسه بدیم، بدیهی که مثلا داره و از این حرفا.
پس امانت دارم هستیم
تا جایی که بتونیم و خدا احساس بده. بله.
دخل و خرج تو این روزا به هم میخوره؟
راضیم به رضای خدا، شکر. نباید ناشکر باشیم، باز خدا رو شکر. یه از 4 نفری که بیکارن باز یه کاری رو داریم، یه تولیدی رو، یه خدماتی رو به مردم میدیم. درسته آنی که باید داشته باشه نیست، ولی این هست، باز خدا رو شکر، ممنونیم از خدا، مشکل نیست.
روزی میرسونه؟
بله، خداوند اصلا تو تمام روایتامون هست، میگه از شما برکت، از منم برکت. بله. ناراضی نیستیم، ولی خب بهتر از این میتونه باشه.
چند نفر اینجا با شما کار؟
ما 2 نفری، پسرم و خودم.
پسرتون الان یه زودتر میره، شما میمونه تا
آره دیگه پسر. خب جوونن، زیاد نمیشه فشار بیاری به جوونا. مثلا 2-3 ساعت زودتر میره، من میمونم مثلا ساعت 8-8:30-9 میرم منزل. اینا
شما شغل پدرتون بوده؟
بله، این کلا این سیستم کاری توی مرسوم تو دهات ما موروثیه.
دهاتتون کجا بود؟
سمت همدانه، سمت آوج همدان.
الان چند وقت شما اومدید اینجا؟
ما الان نزدیک 6 سال هست اینجاییم. قبلا بالاتر بودیم اومدیم اینجا.
تو همدان هم کسب و کار همینطوری بود؟
خود همدان نیستیم، ما تو روستاییم، توی آوج تو روستاییم. روستا خب کشاورزیه. من خودم متولد تهرانم، اینی که دارم میگم اون
شما تو 6 ساله اومدید تهران؟
نه 6 سال این کار رو توی اینجا ما مجوز این کار رو داریم، یعنی اون موقع هم جواز صادرش رو داریم. ولی خب سلسله بله، دایی، عمو، پسرخاله، پسردایی، همینطور تو کار اینا هستیم.
تا رسید به شما، شما هم دارید به پسرتون انتقال میدید؟
آره دیگه، یه بخشی به این صورت موروثی رسیده به دست ما و ما هم انتقال میدیم به پسرمون. خب این صنعت رو بلدیم، مکانیک نیستیم که بگیم صنعت مکانیک رو بلدیم، این صنعت رو بلدیم، اینه اینطوری تا اونجا که بتونیم. نشد دیگه، باز رازیم به رضای خدا.
ساعت چند کار شروع میکنیم؟
ما دوره بر ساعت 9:30 شروع میکنیم، تقریبا تا 8:30 یه موقعی تا 9 شب هم وای میسیم. خب شبای عید بیشتره، بیشتر وای میسیم. زمان ظهر هم شاید یه ساعت یه موقعی استراحت کنیم ببندیم، یه موقعی نه مداومه هست.
براتون آرزوی موفقیت میکنم. خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم، سلامت باشید، انشالله که شما موفق باشید.
بله، بخشی که شنیدیم بخش جذاب و شنیدنی بود. متشکرم از همکار عزیزم خانم کیانی که این بخش رو تهیه کرده بودن. ما یه قراری داریم توی برنامه سکه صبح که سلام صبح بخیر میگی به مشاغل مختلف. این روزا با توجه به این که کم کم نزدیک میشیم به سال جدید، یه خدا قوت جانانه بگم به همه کسی که توی خوشویی کار میکنن این روزا. دیگه فکر میکنم بیشتر سراغ شستن پرده و زیرپردهی و چیزای مشابه میرن، یا حتی پتو و موارد مختلف، خوشویی یا قالی شویی که سرشون خیلی شلوغه، خدمات نظافت منزل و الهی که تنتون سلامت بشه، دلتونم خوش باشه و کسب و کارتون پرباره. رسی شما مشاغلی که یعنی فعالانی که تو این شغله که من نام بردم داریم فعالیت میکنین و سعیتون هم این روزا شلوغه، حقوق مصرف کننده رو رعایت میکنین. امروز گفتیم خدمتون که روز حمایت از حقوق مصرف کننده هاست، ما هم درباره همین موضوع صحبت میکنیم.
من یه فروشنده اسباب بازی ایرانی رو وقتی می‌خریم و می‌بریم مغازه ایراد داره، وقتی می‌خوایم به فروشنده عمدمون پس بدیم، میگه که پس نمی‌تونم بگیرم چون کرایه برگشتش انقدر زیاده که هزینه‌اش از خود اسباب بازی گرون‌تره. من احساس می‌کنم که به جای اینکه ما به برگ‌ها بپردازیم و بگیم مصرف کننده حق رو داره، خیلی وضعیت واسه مصرف کننده پیچیده‌تر از این حرفه. اگر از ریشه شروع کنید، برگ‌ها خودشون رشد می‌کنن. ممنونم، خدا نگهدار.
ممنونم از تماس شما. این روز یعنی روز حمایت از حقوق مصرف کننده هاست و میدونیم که یه سازمانی هم داریم، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده ها و البته تولید کننده ها، که تا این لحظه که ما کلی تلاش کردیم نتونستیم باشون ارتباط برقرار بکنیم. جاشون واقعا توی برنامه سکه صبح خالیه که صحبتشون بشنویم.
البته که حقوق مصرف کننده بسیار زیاده و اگه بخوایم بر بشماریم واقعا زیادن، ولی خب به نظر من الان اون چیزی که واقعا دیگه رعایت نمیشه خدمات پس از فروشه. میان میگن که مثلا این ضمانت داره، اینقدر پاسخگوییم، فلانیم، بعد که اون وسیله یا اون جنس یا اون دستگاه یه مشکلی پیدا میکنه میگن نه ایراد از طریقه مصرف بود و درست مصرف نشد و خلاصه یه بهانه میگیرن و از اون خدمات پس از فروش و از اون گارانتی شونه خالی میکنن و خلاصه اون فروشنده یا اون تولید کننده این کار رو به نحو احسن انجام نمیده و باعث نارضایتی مشتریان میشه. انشالله که این هم به درستی اجرا بشه. منصور محمدی از کرمان، خدا نگهدار.
میدونیم که مصرف آخرین حلقه از فرآیند تولیده و جاییه که محصول نهایی مورد استفاده قرار میگیره. توی چرخه تولید، توزیع تا مصرف، حقوق زیادی برای مصرف کنندگان قابل تصوره که کشورهای مختلف با توجه به درجه توسعه یافتگیشون به برخی از این حقوق پایبند هستن. اما نظر شما چیه؟ شما که یک مصرف کننده هستین، شفاف بودن قیمت‌ها بیشتر مهمه یا کیفیت کالا یا میزان دسترسیتون به اجناس؟ چقدر توی پیاماتون دارم میبینم که به بحث نظارت و خدمات پس از فروش پرداخته این که بله، وقتی که محصول رو خریداری میکنیم بحث خدمات پس از فروشش که خیلی مهمه، اما بحث نظارت ارگان های مختلف که هم از لحاظ کیفیت نظارت داشته باشن هم بحث قیمت بسیار اهمیت داره. خیلی اصلا تو پیمک های شده کردیم به نبود برچسب قیمت مخصوصا در حوزه پوشاک. خب در حال حاضر خیلی از فروشگاه هستن که رعایت میکنن و ما شاهد برچسب قیمت روی اجناسشون هستیم، اما هستن که فروشگاهی که این موضوع رعایت نمی کنن و باید رسیدگی بشن. امروز به مناسبت روز حمایت از حقوق مصرف کننده ها درباره تجربه تک تک شما دوستان ارجمند از خرید کالا یا دریافت خدمات صحبت کردیم که بیشتر مسئلتون چی بوده که دیدیم حالا پیام های شما رو و شنیدیم صحبت های شما رو. میخواییم گفتگوی داشته باشیم در جمع‌بندی برنامه امروز با آقای حمید محله‌ای، مدیر کل دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت که مهمان تلفنی برنامه امروز ما هستن. آقای محله‌ای سلام، بر شما صبح بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر، در خدمتم.
متشکرم جناب محله‌ای. از مردم که پرسیدیم از تجربهشون و بیشتر مسئله‌شون به عنوان خریدار یک کالا یا دریافت کننده یک خدمت، بیشتر مسئله‌شون برمیگشت به حوزه خدمات پس از فروش یا اون حوزه نظارت، یا حالا تو بعضی از موارد اشاره کردن خیلی هم قدردان بودن از پاسخگو بودن سریع فروشنده. ما صحبت های شما رو میشنویم ببینیم که نظارت های شما در دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صنعت به چه صورتیه و چه اقداماتی انجام میدین.
بله، همطور که شما اطلاع دارید و شنوندگان عزیز، یکی از مهمترین موضوعات در حوزه کالاهای با دوام که مردم مصرف میکنن بحث خدمات پس از فروش این کالاها.
بله.
یعنی هم در حوزه این که پس از یک دوره مشخصی که ما بهش میگیم دوره ضمانت، هیچ مشکلی برای اون تجهیز ایجاد نشود و یا بعد از اون دوره ضمانت قطعات یدکی مربوط به اون کالا موجود باشه، تکنسین ها موجود باشن، شبکه ارائه خدمات موجود باشن و ارائه خدمات بدن در خصوص کارآمدسازی اون تجهیز. به عنوان مثال در مورد خودرو میخوایم صحبت کنیم، موتورسیکلت میخوایم صحبت کنیم، یا لوازم خانگی. خب اینها عمر مفیدشون بعضن تا 10 یا 15 سال هم میرسه، بعد تو این 15 سال باید این خدمات ارائه بشه.
بله.
برای این ملاحظه میفهمم که یکی از پیچیده ترین موضوعات در حوزه خدمات پس از فروشه که خوشبختانه از سالهای گذشته وزارتخونه به این مورد خیلی دقیق فکر کرده،
درسته.
یه کارگروه تخصصی براش گذاشته که همه حوزه های تخصصی و فنی توی وزارتخونه درش دخیل هستن. ما آیین نامه ها رو به روز رسانی کردیم و همچنین در مورد کفایت شبکه، یعنی ارتقاء استانداردهای کفایت شبکه برای افرادی که میخوان این کالاها رو تولید کنن یا وارد کنن.
درسته.
یعنی وزارتخونه بر این اساس، بر اساس استانداردهایی که طراحی و اجرا کرده، میگه که اگر کسی که میخواد به عنوان مثال یخچال تولید کنه،
بله،
باید از حداقل‌های ارائه خدمات پس از فروش برخوردار بشود بعد اقدام به تولید بکنه.
دقیقاً.
و این رو ما در حال حاضر با کارگروهایی که داریم اینو ارتقا میدیم. در این راستا ما حتی به تشکل بخش خصوصی هم فکر کردیم، یک انجمن خیلی کارآمدی شکل گرفت
بله.
به نام انجمن خدمات پس از فروش ایران
بله.
در همه حوزه ها و ما از برها کمک های فکری اونها هم استفاده میکنیم که در این حوزه این استانداردها رو ارتقا بدیم.
درود بر شما آقای محلی. میخوام چند تا از دغدغه های مردم که امروز تو برنامه ما شنیدیم و خوندیم مطرح بکنم. در دو حوزه میخوام درباره قیمت از شما سوال کنم. یکی اینکه چه برنامه برای کاهش فاصله قیمت کارخونه تا بازار دارین؟ بعد مسئله دوم تو حوزه قیمت اینه که چطور میخواید جلوی فروش کالا بالاتر از قیمت مسبب رو بگیرین؟ چون خیلی از مواقع ما شاهد این موضوع بودیم که حالا اشاره شده که قیمت نباید بالاتر از این قیمت حالا که مسبب هست، نرخ مسبب هست باشه، اما ما شاهد هستیم که فروش انجام میشه.
البته موضوع قیمت سزار دارید دیگه، در حوزه خدمات پس از فروش نمی گنجه، ولی اینو سزار داشته باشید که قیمت مسبب که می فرمایید در خصوص برخی از کالاهای اساسی مطرحه و در خصوص سایر کالاها قیمت عادله و بر اساس ضوابط مطرحه. یعنی اینکه هر قیمتی در هر موقع زمانی که وجود داره باید بر اساس اون ضوابط قیمت گذاری انجام شده باشه
بله.
که به طبع هم سازمان حمایت بر این نظارت میکنه، هم واحدهای بازرسی در استانها این موارد رو باید بررسی کنن، اگر موردی خارج از این راه ضوابط انجام شده باشه به طبع اعمال قانون میشه.
درسته. و کاهش فاصله قیمت کارخونه تا بازار چطور؟
بله ببینید، بحث افزایش قیمت کارخونه تا بازار دیگه کارایی شبکه این موضوع رو داره به حال به عهده میگیره. ما در حوزه هایی که شبکه های توزیع بهتر یافتن، یعنی اینجوری که شبکه های توزیع کارآمد هستن از طریق فروشگاه های مجازی، از طریق شبکه های فروشگاه های زنجیره ای یا حتی شرکت های پخش و لوجستیکی که وجود داره، باید از این طریق به این موضوع فکر کرد و خیلی از واحدهای تولیدی که به این موضوع فکر کردن به طبع این تفاوت رو به حداقل رسوندن. چون میدونید که وقتی تفاوت بین قیمت کارخونه و سطح بازار زیاد میشه
بله.
اون فاصله نگیر تولید کننده میاد نه گیر بالاخره واسطه فروش، گیره به حال یک سری دلالی ها میافته که اصلا مفید.
درسته. و در حوزه خدمات اینترنتی چطور؟ آیا استانداردهای مشخصی برای خدمات برخط و تعمیرگاه ها تعریف شده یا نه؟
بله بله ببینید، ما در حوزه اگر منظورتون در مورد خدمات پس از فروش هستش
بله.
بله بله، این شرکت هایی که ارائه خدمات میدن، ما خیلی از تقریبا 80-90% از این کالاها رو اجبار داریم که اینها با سامانه های ارائه خدمات داشته باشه. این سامانه ها در حقیقت ارزیابی میشن، نظارت میشن، اگر کیفیت لازم رو نداشته باشن حتما باید ارتقا داشته باشن. و در نهایت اینکه مثلا در مورد خودرو
بله.
اگر به هر حال توی ضوابط گذاشتیم که مثلا خودرو باید در تعمیرگاه های مجاز تعمیر بشه، خب این تعمیرگاه مجاز بر اساس نوبت‌دهی انجام میشه دیگه. اگه مشخص بشه که این درخواست برای تعمیر در تعمیرگاه مجاز از طریق سامانه‌هاشون انجام شده ولی پاسخ مثبت نگرفتن، خب این یک پایان منفی برای خدمات دهنده است و مسئولیتش پای خودش خواهد.
درود بر شما. خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتین. آقای حمید محلی، مدیر کل دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت. متشکرم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. بفرمایید.
خدا نگهدار. خب هم میهنان عزیز، ممنونم از اینکه امروز شنونده برنامه سکه صبح بودین. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند منان میسپارم. در پناه خدا باشین. خدا نگهدار.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز و گرامی. طاعت و عبادات یکایک شما قبول باشه. از شما دعوت میکنم با برنامه 8